بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو به محمد و آل محمد قسم میدیم که انشالله این ایام رو که ایام مبارکی هستش و ایام رحمت خاص خداوند هست بر همه شیعان اهل بیت علیهم السلام مبارک بگرداند. صلوات عنایت بفرمایید. بحثی رو که شروع کرده بودیم در رابطه با زیارت جامعه کبیره بود، منتها به مناسبت این که اولین جمله زیارت با سلام شروع میشه، از سلام علی اهل بیت النبوه، به این مناسبت و چون سلام اسم خداوند هستش وارد بحث اسماء الله شدیم که بحث عمیق و سنگینی هستش و مخصوصا این جلسه. لذا از دوستان تقاضا میکنیم که این جلسه رو خوب دقت بفرمایید. بحثش سنگینه و هر چقدرم آدم بخواد زحمت بکشه بحث رو سبکش بکنه، طبع بحث سنگینی هستش. منتها چون به هر صورت وارد این بحث شدیم لازم هست مطرح بکنیم بشه، چاره ای نیست. در جلسه قبل اشاره کردیم که ما باید اسماء الله رو یاد بگیریم، با اسماء خدا آشنا بشیم تا اینکه بتونیم به وسیله اسماء با خدا ارتباط برقرار کنیم و به علاوه بتونیم از آثار و خواص اسماء الله تو زندگی خودمون بهره بگیریم، حاجتهای خودمون رو با اسماء الله گرش رو باز کنیم. لذا مهم هست دونستن اونها. و خدمتتون عرض کردیم همه اولیا و انبیا با اسماء الله کار میکردن، همشون. یکی دو نمونه قرآنی رو من اشاره کردم بهش، حضرت نوح رو، آصف ابن برخیا رو و همچنین کسان دیگر رو، مرحوم آشق حسن علی اصفهانی رو من عرض کردم که اینجوری که ازشون نقل شده با اسماء کار میکرد و این همه کرامت ازش سر میزد با اسماء خدا کار میکرد. و حتی بالاتر من عرض کردم شیطان هم مقداری از علم الاسماء رو بلد بود، که البته این مسئله خیلی سنگینه، این مطلب به تدریج باز میشه. شیطان گفت به عزت کلا اقویان نهام، به اسم العزیز خدا قسم خورد و با اون اسم العزیز خدا میخواست کار بکنه، که حالا انشالله این تو جلسات بعد روشن میشه. به هر صورت اولیاء خدا، انبیا با اسماء الله کار میکردن، ما هم باید بریم و وارد بشیم تا حدی بدونیم چی هست و چجوری میشه رفت طرفش که یاد گرفت. و همچنین تو جلسه قبل صحبت شد که اسماء الله مثل اسمهای ماها نیست، حسن و حسین و تقی و نقی لفظ نیست، اسمهای ماها یه سری الفاظیست که از دهن خارج میشه، ولی اسماء الله لفظ نیستش. سلام علیکم یه حقیقتیست بسیار بالاتر که انشالله تو این جلسه میخوایم مطرحش کنیم. اجمالا چون من میخوام خلاصه جلسه قبل رو بگم، احیانا دوستانی تازه آوردن بدونن جلسه قبل مجملش چی بود، اجمالاً اسماء الله یه مقامه، یه رتبه است، یه مرتبه است که آدم باید با خودش کار بکنه برسه به اون مقام، برسه به اون مرتبه. یه عالمیه برای خودش که آدم باید خودشو، روحشو برسونه به اون عالم، که اگر روح تونست برسه به عالم اسماء بستگی داره که چقدر با خودش کار کرده باشه، به تناسب زحمتی که با خودش کشیده تونست برسه به اسماء الله، به هر مقداری که به عالم اسماء نزدیک بشه، به منطقه اسماء نزدیک بشه، از آثار و خواص او میتونه استفاده کنه. و اگر خیلی بره بالا به اون بالاترین اسم خدا که اسم اعظم هست، به اسم اعظم، به منطقه اسم اعظم میرسه و اون وقت کاری میکنه که خب همون کنفیکونی که پروردگار عالم هر چیز رو بخواد میشه، کما که تو حدیث هم داریم بنده خدام هر چیزی بخواد میشه. این که شنیدید کسی که اسم اعظم رو بگیره هر کاری و هر حاجتی داشته باشه برآورده میشه، اسم اعظم یه لفظ نیست که آدم زود یاد بگیره، نه، باید برسه به اون مقام، یه رتبه است که اون وقت اگر تونست برسه به اون مقام و روحش تحمل و ظرفیت گرفتن او رو داشته باشه، اون وقت هر کاری از دستش برمیاد، که انشالله عرض کردم مفصل ترشو تو این جلسه بیاری خدا خواهیم گفت. خب اینا گفته شد. تو روایت هستش که اگر تو دریا بودید در حال غرق، اینو خوب دقت بفرمایید، من خیلی دوست دارم روی این نکته تکیه بکنم که اسم خدا لفظ نیستش. تو روایت هستش که وقتی در دریا در حال غرق بودید بسم الله الرحمن الرحیم بگید نجات پیدا میکنید. خب این یعنی چی؟ خیلی ها بودن بسم الله گفتن تو دریا رفتن غرقم شدن. یعنی چی؟ تو روایت میگه بسم الله بگید غرق نشید. این معناش چی؟ این معناش این هستش که تا کی بسم الله رو بگه، تا کی این بسم الله الرحمن الرحیم رو بگه. یه موقع یه کسی بسم الله الرحمن الرحیم رو میگه که دلش به همه جا وصله، همه رو همه کاره میدونه، اون آخر هم یه نور خدا تو دلش سوسو میزنه، یه گوشه ای از قلبش هم خدا هست. یه موقع این بسم الله الرحمن الرحیم رو میگه، این فقط یه لفظ از ذهنش خارج شده و لفظ خیلی تأثیر نداره. یا یه موقع یه کسی که با خودش کار نکرده یه سری تکون میده و یاهو میگه، این یاهوی این مثل بعضی از درویشایی که حالا این کار رو توهین به همه شون نمی کنیم، ممکنه توشون باشن بعضی افراد بزرگ و خوب هم باشن، ولی من اونی رو دارم عرض میکنم که با روح خودش کاری نکرده، فقط صرفا یه لفظ یاهوی میگه و احیانا توی حالی میره و همین. این یه لفظ خشکه، این ازش خیلی کار بر نمیاد. اما یه موقع بسم الله الرحمن الرحیم رو حضرت عیسی میگه، حضرت عیسی که به عالم اسماء رسیده، او بسم الله الرحمن الرحیم میگه. تو روایت هست رو آب دریا پا میگذاش و میرفت با این بسم الله الرحمن الرحیم، رو دریا پاشو میگذاش میرفت رو آب و فرو هم نمیرفت. تازه پیغمبر اکرم تو روایت داره میفرماید که اگه یقینش بیشتر بود رو هوا را میرفت. یه موقع او بسم الله را میگه که به عالم اسماء رسیده، اون بسم اللهش دیگه لفظ نیست، اون رسیده به یه روحش به یه جایی که همون کن فیکونه در واقع. یا سلام علیکم، یا اینکه این یاهو رو امیرالمومنین علیه السلام میگه، اون یاهویی که امیرالمومنین میکشه و میگه، اون دیگه لفظ خوش دیگه نیست. جلسه قبل روایتش رو من گفتم، حضرت امیر علیه السلام فرمود که شب قبل از شب جنگ بدر، قبل از جنگ بدر من خضر رو در خواب دیدم، از خضر خواستم که یک دعایی به من یاد بده که تو جنگ از اون دعا استفاده کنم. خضر یه جمله به من تعلیم داد، یاهو یا من لا هو الا هو، ای او، او اشاره به پروردگار عالم، ای کسی که هویی نیست جز خودش. اینو خضر به من یاد داد. صبح خوابم به پیغمبر نقل کردم، پیغمبر فرمود که علی جان اسم اعظم رو یاد گرفتی. امیرالمومنین میگه این جمله تو جنگ بدر دائما رو زبونم جاری بود و موفقم بودم. اون لفظ از یه روح پاکی برمیاد که به منطقه اسماء رسیده، اون وقت دیگه لفظش لفظ نیست دیگه، اون وقت خیلی کار میکنه. اینا مطالبی نیست که بشه تو یه جلسه آدم مطلبشو بگیره، انشالله به تدریج روشن میشه. من یه نکته رو از آقای بهادینی نقل بکنم خدمتتون. آیت الله بهادینی یکی از اون کسایی هستش که واقعا ناشناخته شده است. من جلسه قبل اسمشو بردم، از افرادی هستش که جدا گم هست هنوز و مشهور نیست. بسیار بسیار بزرگوار، کسی که از ذریع امام رضا علیه السلام جواب سلامشو گرفته، بسیار بزرگوار هستیشون. من با یه واسطه دارم از آقای بهادینی نقل میکنم، با یه واسطه که اینو خود آقا نقل میکنن. ایشون میگه قدیم چندین سال پیش که قم یه شهر کوچیکی بود و اطرافش مزرعه و باغات زیاد بود، یه سالی ملخ، آفت ملخ پیدا شده بود و حمله کرده بود به شهر. و خب آفت ملخ به هر صورت برای اونها خیلی مضر بود دیگه، مصیبتی بود. حالا الان با بعضی از دستگاه سنگ‌پاشی میکنن بازم هنوز آفته، ولی اون موقع خیلی بیشتر. ایشون میگه آفت حمله کرده بود، این آفت ملخ به شهر. یکی از این مزرعه‌دارهای اطراف قم اومد تو شهر که کسی رو چند نفری رو به عنوان کارگر برداره برای سمپاشی و دفع آفت ببره تو مزرعش. اومد تو قم و یه چند تا کارگر انتخاب کرد. یکی از این کارگرها یه شخص ساده‌ای بوده به اسم علی مدد، به همین اسم، یه آدم ساده‌ای که تو قم عددی حساب نمی‌شد، معمولا برای فعلگی و بار بردن اینجور چیزا ازش استفاده می‌کردن، کسی نمی‌شناختش. تو روایت از خدا چهار چیز رو تو چهار چیز پنهان کرده: یکی ولی خودش رو تو بین مردم، اولیاء خدا بین مردم گمن، پیدا نیستن، آرم ندارن که بشه شناختشون. که به هر صورت این علی مدد رو هم برمیداره با عنوان کارگر میبره بیرون تو مزرعه، نمیشناخ کیه. خب مشغول کار میشن، این منده خدا مشغول کار میشه، یه مقداری که کار میکنه دراز میکشه همین شخص، همین علی مدد دراز میکشه رو زمین یه استراحتی بکنه. اون صاحب کارش میاد بالا سرش با خیلی خشونت، عصبانیت، یا الله پاشو تو رو نبردم برای تنبلی که، پاشو کار بکن، الان کارگرای دیگه هم میرن میخوام همینجوری. علی مدد دید که این خیلی جوش میزنه، گفت آقا الان یه چند لحظه فقط خواستیم استراحت کنیم. گفت یا الله ملخ ما رو پدرمون رو در آورد. گفت خدا بزرگه، ان شاء الله اونم دفعش میکنیم. گفت نخیر پاشو. گفت میخوای یه کلمه بگم این ملخا برن؟ گفت مردی بگو. این بلند شد گفت هو، همین یه کلمه هو. آی بهادینی این دیگه تعبیر خودشونه، میگه اون سال ملخا نه از مزرعه اومده خدا، از کل قوم رفتن، ریشکن شدن. و اینو چند مرتبه خود آی بهادینی چند مرتبه تکرار کرد که این از مسموعات هم نیست، این از مشهودات هم این قضیه، یعنی خودم دیدم تو جریانش بودم، اینو نشدیدم از کسی، این قضیه از مشهودات خودم بود. خب ببینید هویی که این میگه با اون هویی که اون درویش سر تکون میده و فقط یه یاهو میگه زمین تاسمون فرق میکنه. این دلش رفته بالا، وقت از یه کلمه ای هم از زبانش جاری بشه خدا ترتیب اثر میده به اون، خدا ترتیب اثر میده. من خدمت تو عرض کردم تو جلسه قبل، مرحوم حاج حسن علی اصفهانی یه خورما میذاشت دهن یه کسی که مریض بود، یا اصلا اون مریض نبود، زنش مریض بود تو شهرش، خوب میشد. بعدان خودش به این اصحابش نزدیکاش میگفت این خورما رو هم که میدم برای اینکه وحشت نکنه، برای اینکه بدونه که یه اثری هست، و الا اصلا احتیاج به این چیزم نداره. ولی خدا احتیاج نداره حتی کلمه بیاد بیرون، علم که به حالی هست بیان سوالی، همین که تو میدونی تو دل من چه خبره بس. حالا ظواهر خیلی به کار نمیاد، باطن، اونی که مهمه دله، اونی که مهمه قلبه. این که آدم بگرده این در بزنه اون در بزنه برای اینکه اسم رو پیدا کنه، اسم اعظم رو مثلا پیدا کنه، من دیدم نمونهش رو دارم خدمتتون عرض میکنم، من خودم دیدم نمونه هاش رو، کسایی که دنبال کتاب های قدیمی تلسمات و کتاب های جفر و رمل و اینجور چیزا میرفتن تا بتونن اسم اعظم رو بگردن ببینن چیه، فکر میکنن اسم اعظم یه کپسول و قرصه که آدم بذاره دهنش دیگه، حالا از این به بعد دیگه از خواب بلند شه این لفظ رو بگه دیگه کنفیکون میشه. نه اینجوری که نی، اصلا از این جلسه قبلم دلیلی که عرض کردم از این سنخا و از این جورا نیست. مولوی تو دفتر چهارم مثنوی یه قضیه خیلی جالبی نقل کرده، حالا ممکنه قضیه واقعیت تاریخی خیلی نداشته باشه اما نتیجه گیریش مهمه. چون میگه زمان حضرت سلیمان، حضرت سلیمان یه انگشتری داشت که با این انگشتر کار میکرد، خیلی کارهای خارق‌العاده میکرد. به تعبیر خود مولوی یه دیو که ظاهرا مرادش یکی از جن بوده، یکی از افراد جن بوده، چون میدونید جنم تو ملک حضرت سلیمان به سری قرآن هستش که جزء سربازا و جزء به هر صورت مملوکین سلیمان بودن، حضرت سلیمان علیه السلام بودن. یه جنی تمردی کرده بود، فکر کرد که این انگشتر سلیمان هست که خیلی داره کار میکنه، از یه راهی انگشتر رو دزدید، دستش کرد و دیگه خیال کرد دیگه الان کارهای سلیمانی میتونه بکنه، غافل از این که چون انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی، نقش نگین که فایده نداره، انگشتر که به درد نمیخوره، اون انگشت مهمه، اون دست مهمه، اون دل مهمه. سلیمان با اسماء الله کار میکرد، این خیال کرده بود با انگشتر داره کار میکنه، اینو دارم عرض میکنم، گول ظواهر رو خوردن اینجوریه. این فکر کرده بود که از سلیمان داره با انگشتر کار میکنه، دعا دزدیده بود، فکر کرد دید هر کاری میکنه نه اصلا نمیتونه با این انگشتر، هر حاجتی میخواد برآورده نمیشه. حافظ اشاره کرده به همین مطلب، میگه اسم اعظم بکند کار خود دل، خوش باش که به ان... که به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشود. اسم اعظم کار خودشو داره میکنه، نه اینکه فکر کنی که حالا یه جوری بریم اون انگشتر رو بدوزیم با انگشتر کار کنیم، نه اینا نیست. یه ظاهری ما ببینیم، اونی که حقیقت مطلب هست دارن اولیا با یه چیزای دیگه کار میکنن، نه با این ظواهر. من عرض کردم نمونهش رو دیدم، کسی بود که اتفاقا یه مرتبه اومد از خود من سوال کرد، گفت من خیلی این در اون در زدم، یه محلی رفته بودم، میگفت خیلی من این در اون در زدم، دنبال اسم اعظم گشتم، این کتاب اون کتاب، سالها هست کتابای تلسمات رو گرفتم، کتابای قدیمی رو گرفتم دنبالش رفتم، جفر و امثال اینها رو دیدم پیدا نکردم. حتی رفتم مشهد تو حرم امام رضا علیه السلام، به فلان عدد ذکر که تو اون کتاب گفته بود نشستم اون عدد رو گفتم، هیچ نتیجه حاصل نشد. چرا؟ خسته شدم. من بهش گفتم که واقعش من خیلی سر در نمیارم، حالا اون مقداری که خودم میدونم میگم، من خیلی حالا این چیزا رو نمیدونم، ولی این مقدار میدونم که امام رضا علیه السلام اتفاقا خیلی زود حاجت میده، به تو که حاجت نداده میخواست گوشتو بپیچونه. این مقدار رو من میدونم که امام رضا علیه السلام در بین ائمه، خوب دقت بفرمایید، مرحوم علامه طباطبایی ایشون داره این نکته رو میگه، من از قول ایشون میگم، علامه طباطبایی میگه همه ائمه رؤوفن، همشون کریمن، اما امام رضا علیه السلام در بین ائمه رأفتش حسیه، یعنی بلحس شما میگیری و میای بیرون. من به ایشون گفتم که شاید امام رضا علیه السلام با این رأفتش تو زیارتش بخونیم السلام علی الامام رؤوف، با این رأفتش به تو چیزی نداده، خواسته گوشتو بپیچونه که دنبال اون ذکرا و اون کتابای اونجوری نرو، به جای اینکه این همه وقت بگذاری بگردی تو این کتابا یه اسم رو به عنوان اسم اعظم در بیاری، رو خودت کار بکن، بیشین فکر بکن، بیشین فکر بکن ای به من چی، آخه من از کجا دارم چوب بخورم. این بیشتر برات فایده داره تا بگردی تو اون کتابا یه اسمی گیر بیاری. باطن کار میکنه، نه الفاظ و انگشتر و اینجور چیزا، ظواهر کار نمیکنه، باطن کار میکنه. دل باید برسه به اون مقام اسم اعظم. خیلی ما گفتیم تو جلسه قبل و تو این جلسه خیلی تکرار کردیم که اسم اعظم یه عالمیست برای خودش. حالا میخوام بگیم چه عالمیست؟ حالا میخوام بگیم اسم اعظم و اسماء الله چه عالمی و چه مرتبه ایست. انشاءالله که خسته نشده باشید یه صلواتی عنایت بفرمایید. عرفا عالم رو به پنج مرحله تقسیم میکنن، به پنج پله، هر چی که میخواد اسمشو بذارید، پنج پله، پنج مرتبه، پنج عالم، کل عالم وجود رو میگن پنج تا مرحله است. اولین مرحله اون قله عالم آفرینش، اولین مرحله عالم ذات پروردگار هست، ذات مقدس پروردگار، اون قله آفرینش. من برای اینکه تشبیه بکنم دیگه چاره ای نداریم، همه چیزایی بخوام بگیم باید یه تشبیه هم آدم بکنه که تو ذهنش یه چیزی بیاد. شما یه مثلث رو در نظر بگیرید، یا یه هرم رو به اصطلاح، یه کوه رو، اگه کل عالم آفرینش رو به عنوان یه مثلث در نظر بگیرید، اون قله، اون نوک نوک، اون رأس عالم آفرینش عالم ذات پروردگار هست، عالم ذات مقدس پروردگار اونجاست که دست احدی به اونجا نمیرسه، نه انبیا، نه اولیا، نه پیغمبر اکرم، نه سایر انبیا، نه ائمه اطهار، نه فکر هیچ فیلسوفی به اونجا میرسه، نه شهود و کشف هیچ عارفی به اونجا میرسه. اون ذات اصلا خود عرفا بهش میگن غیب الغیوب، یعنی غیب مطلق، بهش میگن هویت غیبیه یا ذات غیبی پروردگار، در اونجا غیب محضه، پشت پرده است و برای احدی آشکار نیست. اون نقطه ها، اون نقطه کسی است که خود خدای و خودش، هیچ کس دیگه در اونجا احدی پاش نمیرسه. تو روایت پیغمبر اکرم فرمود کان الله ولم یکن معه شیئان، خدا بود هیچ چیزم باهاش نبود، والان کما کان، الانم همینجوره. تو اون عالم ذات هیچ کسی امکان وصول برش نیست، هیچ کسی. الله اکبر. این مطلب به این سنگینی رو ما به بچه های دو سه سالمون تو قصه ها میگیم، اول قصه ها به بچه ها وقتی قصه میگیم چی میگیم؟ یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. این همینه ها، این از حدیث گرفته شده. عجیب مطلبیه همین یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود. خدا شاهده اگر این یه مقدار باز بشه یه جلسه بحث سنگین سنگین میخواد. من فقط اشاره میکنم اگه احیانا دوستانی باشن که حالا با فلسفه یه مقدار آشنا باشن، من یه اشاره فقط میکنم. یکی بود یکی، ولی اون یکی یکی نبود، وحدت داشت، یکی بود، اما یکیش یکی عددی نبود، یکی نبود که دو کنارش باشه. اینو بهش میگن وحدت حقه حقیقیه، که وحدت پروردگار از این سنخه، یکی اینجوریست، غیر از خدا هیچ کس نبود. خوش به حال اون ملتی که مطالبه به این سنگینی رو به بچه های دو سه ساله شون از اون موقع شروع میکنن تو گوششون میکنن. خیلی حرفه این کان الله ولم یکن معه شیء، این حدیث خدا بود هیچ کسی باهاش نبود، ولانه کما کان، الان هم همینجور تو اون قله آفرینش احدی باهاش نیست، هیچ کسی نمیتونه به اونجا برسه. عنقا شکار کس نشود دام بازگیر، حافظ میگه عنقا. عنقا تو ادبیات منظوم و شعری ما مراد سیمرغه، تو فارسی بهش میگن سیمرغ، ولی کنایه است از ذات مقدس پروردگار، کنایه از ذات مقدس پروردگار است که تو شکار هیچ کسی نمیاد. عنقا شکار کس نشود دام بازگیر، دامت رو بردو برو پیکاره. اینو به ماها آدمای معمولی حافظ نمیگه ها، به عرفا داره میگه، میگه عرفا دامتون رو بردارید بندازید روی مرغ دیگه. عنقا شکار کس نشود دام بازگیر، کانجا همیشه باد به دست است دام را، تو اونجا هرچی دام میندازی باد فقط میافته توش. این صیادا رو دیدید وقتی میخوان ماهی بگیرن تورشون رو میندازن، اگه فرض کنید هیچ ماهی تو تورشون نیاد، میکشن آب فقط توش جمع میشه، درسته؟ این آبم میکشن اون آخر آبش هم میریزه بیرون دیگه، هیچی نمیمونه توش. حالا حافظ داره میگه این دامتو وقتی طرف آسمون میندازی میخوای خدا رو شکار بکنی، ای عارف تو شهودت بیاد، تو این دامت فقط هوا جمع میشه، هوا فقط توش میمونه. عنقا شکار کس نشود دام بازگیر، کانجا همیشه باد به دست است دام را، باد همیشه تو دام میفته، هیچ دیگه نمیفته، دستت خالیه. یا اون چیزی که جلسه قبل شریف خدمتتون عرض کردم که باز حافظ میگه برو این دام بر مرغ دیگر نه، که عنقا را بلند دست آشیانه، او انقدر آشیانش بلندی که دام تو به او نمیرسه. شاید حدیث پیغمبر اکرم که فرمود ما عرفناک حق معرفتک، خدایا ما تو رو اونجوری که باید نشناختیم، پیغمبر داره اینه میگه ها، ما عرفناک حق معرفتک، خدایا اونجوری که باید تو رو نشناختیم، شاید اشاره باشه به همین که ما که نتونستیم به اون مقام دست پیدا کنیم تا ذات مقدس تو رو بشناسیم. کس ندانست که منزلگاه معشوق کجاست، اینقدر هست که بانگ جرسی میآید، یه صدایی داریم از دور میشنویم، ولی منزلگاه او رو کس ندانست که منزلگاه معشوق کجاست. خب اون اولین عالم، عالم ذات مقدس پروردگار، اولین عالم که قله عالم آفرینش، بعد خداوند متعال خواست خودشو نشون بده، خداوند متعال خواست جمال جمیلش رو اظهار بکنه. پری رخ تاب مستوری ندارد، نمیتونه پشت پرده باشه، میخواد خودشو نشون بده، جلوه بکنه، اظهار بکنه خودش رو. اولین جلوه‌ای که پروردگار کرد جلوه به صفت وحدت بود، جلوه بود به صفت وحدانیت. چاره من ندارم اینا رو بخوام با هر لفظ دیگه بگم، ساده تر از این نمیشه. حالا یه تشبیه میکنم بعدن شاید یه مقدار ساده تر بشه. اولین جلوه‌ای که خداوند متعال کرد از اون مرحله ذات تنزل کرد و به صفت وحدانیت خودشو نشون داد، که اینو بهش میگن دومین عالم، از اون قله یه مقدار بیاد پایین تر. این دومین عالمه، بهش میگن عالم لاهوت یا عالم احدیت. اولین جلوه و اولین نشون دادن و ظهور پروردگار بود که از پس پرده غیب خودش رو تو صفت وحدت نشون داد. بعد از این عالم لاهوت یه درجه پایین تر، عالم سوم عالم اسماه، اسماء الله که بحثش رو میکردیم اینجاست. بعد از عالم وحدانیت خداوند سومین عالم عالم اسماء الله است که خداوند در این عالم خودش رو نشون داده با صفات دیگه، با صفت علمش، با صفت رحمتش، با صفت قدرتش، با صفت انتقامش، با صفت قهاریتش، با همه صفات دیگه. اسماء الله اینجا هستن. خوب دقت بفرمایید، یعنی همون خداوند متعال وقتی خواست خودشو ظهور بده، بروز بده، در لباس صفتهای مختلف خودشو نشون داد، اینجا اسماء پدید اومد. اینو بهش میگن عالم جبروت یا عالم اسماء که سومین عالمه. مثلا یکی از اسماء خدا رحمانه. رحمان تو دعای جوشن میخونید دیگه، یا رحمان یکی از اسماء خداست. رحمان همون ذات پروردگاری که خودشو نشون داده به صفت رحمت. یکی از اسماء پروردگار علیمه. علیم همون ذات پروردگاری که خودشو با صفت علم. همینجوری دونه دونه. پس خوب دقت بکنید، اسماء الله لفظ نیستن، اسماء الله خود خداست، منتها در صورت این صفات مختلف. من تشبیهی که میخواستم بگم تشبیه رو بکنم یه مقدار روشن‌تر بشه. فقط شما دریا رو در نظر بگیرید، یه دریا رو، این دریا یه موجهایی گاهی موقع بر میداره، این موج دریا رو در نظر بگیرید. این موج چیه؟ موج خود دریاست. خب شما میگید که نه، این موج دریاست. حالا آیا این موج یه چیزی جدایی از دریاست؟ میگید نه دیگه. خب این چیه پس؟ نه خود دریاست، چون دریا این موج دریاست دیگه، و نه یه چیز جدای از دریا. این چیه؟ موجهای دریا همون جلوه ها و ظهورات دریان. یعنی چی؟ یعنی اگه موج نبود دریا ساکت، خاموش، آروم اینجوری بود دیگه، خاموش خاموش بود. منتها دریا وقتی میخواد خودشو نشون بده تلاتون برمیداره، چین و شکم برمیداره به صورت موج. این امواج ظهور دریاست، ظهور دریاست، بروز دریاست. بلا تشبیه ذات مقدس پروردگار اون دریاست که ساکت و خاموش بود، غیب الغیوب، غیب محض بود. خودشو خواست اظهار بکنه و نشون بده در چهره اسماء الله خودشو نشون داد. این اسماء خدا ظهورات و بروزات ذات مقدس پروردگار هستن. این سومین عالمه که بهش میگن عالم جبروت. از این عالم یه درجه بیاید پایین تر، از اون قله داریم هی میایم پایینا. چهارمین عالم به اسم عالم ملکوت هست که عالم ملکوت شامل برزخ، شامل قیامت و همه موجودات برزخی و قیامتی میشه. ملائکه همه تو عالم ملکوتن، حتی شیطان و بعضی از جن تو عالم ملکوت هستن. این چهارمین عالمه که پایین تر از عالم جبروت هست. و پایین ترین عالم، آخرین عالم، این آخر آخر، این پسترین عالم چه عالمیست؟ پستر از همه، عالم دنیا پستر از همه است دیگه، که بهش میگن ناسوت. پسترین عالم، عالم ماده است، که همین عالمیست که خب ما الان توش هستیم. و به هر صورت مصلحت خداوند متعال این بودی که ما مدتی تو این عالم زندگی بکنیم، ولی جای اصلیمون جای دیگه باید باشه. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. به هر صورت فعلا یه مدتی باید اینجا باشیم، ولی بعدا دو مرتبه میریم بالا، انا الیه راجعون، بعدا میریم همون سمت. یعنی الان پایینیم، ولی بعدا انا الیه راجعون، میریم تو عالم ملکوت، برزخ، قیامت، بعد جبروت و همینجوری. حالا بستگی داره که کجا سفرش ختم بشه. این پسترین عالم. اون وقت از عالم بالا، این پنج تا عالمی که گفتیم، عالم ذات، عالم لاهوت، عالم احدیت، عالم جبروت، عالم اسما، عالم ملکوت و عالم ناسوت، آخرین عالم، عالم دنیاست. این پنج تا عالم رو گفتیم. از اون قله هر چی بیاید پایین تر به طرف دنیا که بیاید، ظلمت بیشتر میشه، تاریکی و محدودیت و تنگ بودن و خلاصه ضعف بیشتر میشه. هر چی از عالم نور بیاید پایین تر، ظلمانی تر میشه. این عالم اسفل السافلینه، این عالمی که الان ما توش هستیم پسترین عالم و ظلمانی ترین عالمه. خوب دقت بفرمایید، عالم زیر هرچی این عالم پایین تره یه عکسیست از عالم بالا. این عالم دنیا یه جلوه، یه عکسیست از عالم ملکوت. عالم ملکوت یه عکس و جلوه است از عالم جبروت. عالم جبروت یه عکس و جلوه است از عالم لاهوت، و عالم لاهوت یه عکس و جلوه است از پروردگار. این عالم های پایین اینجوریه. خب اینا عوالمیست که وجود داره. و حالا دقت بکنید، کی میتونه به اسماء الله برسه؟